بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیوان عالی پاکستان انتخاب مجدد پرویز مشرف را به ریاست جمهوری تایید کرد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گزارش محمد البرادعی درباره ایران را بررسی می کند. و اسرائیل فرستادن کمک های تسلیحاتی برای دولت محمود عباس را تصفیه کرد. به وقت تهران ساعت 13 است، یک بعد از ظهر. با درود، نیوشا بغراتی هستم همراهتان در 15 دقیقه آینده با مشروع خبرهای این ساعت. دیوان عالی پاکستان امروز پنجشنبه با رد ششمین دادخواست علیه پرویز مشرف رأی به اعتبار انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری داد. دادستان کل پاکستان دیروز اعلام کرد که اگر دیوان عالی این کشور انتخاب مجدد پرویز مشرف را به ریاست جمهوری برای یک دوره 5 ساله دیگر معتبر بداند، وی روز یک شنبه آینده از سمت فرماندهی کل قوا کنارگیری می کند و سپس به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی سوگند یاد خواهد کرد. در پیوند با ایران امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش گزارش محمد البرادعی را مورد بررسی قرار می دهد. پس از آنکه نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان برای بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به سبب غیبت نماینده چین تشکیل نشد، زلمای خلیلزاد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد هشدار داد که چین مسئول شکست احتمالی دیپلماسی در بحران اتمی ایران خواهد بود. و در پی این هشدار نماینده چین اعلام کرد که در اوایل ماه دسامبر حدود 10 روز دیگر در نشست گروه 5+1 شرکت خواهد کرد. از رادیو فردا آرمان مصطفی در همین زمینه از مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسد در چنین شرایطی آیا قطعنامه سوم برای تحریم بیشتر ایران در راه است، یا آنگونه که نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل می‌گوید به این زودی‌ها قطعنامه دیگری صادر نخواهد شد. مهران براتی:
حتما شورای امنیت در این مورد به نظر من قطعنامه سومی صادر خواهد کرد، فقط مسئله پرسش این است که کی. با الان در درجه اول منتظر ارزیابی آقای البرادعی هستند، چون این گزارش از طرف آژانس داده شده ولی ارزیابی شخصی رئیس آژانس هنوز نیامده و این تا آخر ماه خواهد آمد. روس‌ها و چینی‌ها به خصوص اصرار به این دارند که اول این نظر رو هم بخونن، بعدن در دیداری با گروه 51 به اصطلاح راجع به چگونگی اون طرح قطعنامه شورا صحبت بکنن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران حتی یک امتیاز خیلی کوچک نیز نخواهد داد. این سخنان آقای احمدی نژاد رو باید مانور دیپلماتیک تلقی کرد یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا قصد داره هیچ نوع سازشی نکنه؟
میتونم اینطور باشه که واقعا اون چیزی که همه ازش وحشت دارن ایشون از این نقطه حرکت بکنه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، شرایط سیاسی هم در منطقه طوریه که ایران میتونه به طور کامل مانور سیاسیش رو به پیش ببره و به همین دلیل هم هیچ عقب نشینی نکنه، که این اون وقت همون وضع فاجعه‌ای خواهد بود که همه نگرانش هستن.
اگر مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به بنبست برسه اون وقت چه خواهد شد؟
اون وقت تحریم گسترده‌تر شورای امنیت کارساز خواهد بود، که من حد می‌زنم در وضع ترکیب قوایی که در ایران پیش آمده چنانچه تحریم ها خیلی گسترده تر بشه، نتیجه این نوع رفتار این خواهد شد که در یه آرایش جدید سیاسی در ایران درگیری های درون حاکمیت و قدرت افزایش پیدا خواهد کرد. این میتونه واقعا کار به اونجا بکشه که بدیل جنگ و یا صلح در مقابل کلیت نظام، یعنی هم جناح اصلاح طلبش و هم جناح قلدرش قرار بگیره. نتیجه کار چه خواهد شد قابل پیش‌بینی نیست.
دورنمای واکنش به پرونده اتمی تهران در مقیاس جهانی، نظرات مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکارم آرمان مصطفی. همچنان در پیوند با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز چهارشنبه تاکید کرد که تهران در رویارویی اتمی با غرب کوچکترین امتیازی نخواهد داد. در همین حال مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران روز 30 نوامبر 9 آذر ماه در لندن با خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. مقامات اتحادیه اروپا نسبت به برگزاری این دیدار در تاریخ یاد شده ابراز تردید کردند و آن را تایید نمی کنند.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و 00420221124113 شماره پیامگیر ماست. با ما می توانید درباره مسائل مهم سیاسی روز ایران و جهان صحبت کنید. در همینجا یادآوری می کنم که پخش برنامه صدای شما که اختصاص به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا دارد به زودی از رادیو فردا آغاز خواهد شد. می توانید نظرات خودتان و دیگر شنوندگان را در این برنامه دنبال کنید. اسرائیل در افزایش کوشش برای تقویت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیش از کنفرانس صلح خاورمیانه فرستادن 25 خودروی زرهی را برای نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی تصویب کرد. مقامات اسرائیلی گفتند در صورتی که تشکیلات خودمختار در مهار شبه نظامیان پیشرفت داشته باشد ممکن است 25 خودرو دیگر نیز فرستاده شود. اسرائیل که مرزهای غزه را کنترل می‌کند همچنین اعلام کرده که ممکن است اجازه دهد صادرات گل و توت فرنگی از غزه به اروپا از سر گرفته شود. و در همین حال کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه گفت اگر کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه موجب شود اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی مذاکره کنند، این امر خود یک موفقیت خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دایره المعارف موسیقی زنان ایران عنوان پژوهشی است که از 12 سال پیش به کوشش نیکو یوسفی نوازنده تار و از اعضای ارکستر ملل، ارکستری که در دهه 80 خورشیدی بر پایه تقابل دو فرهنگ موسیقی سازی ایرانی و موسیقی کلیسایی شکل گرفته آغاز شده است. خانم یوسفی در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از چگونگی شکلگیری این پژوهش و فراز و فرودهای آن سخن گفته است. نیکو یوسفی:
این کارم رو از سال 74 شروع کردم. فکر اولیه من این بود که از اسطوره تا امروز رو در بر می‌گیره. برای این دایره‌المعارف رو 3 بخش شروع کردم به کار کردن. یه بخش بیوگرافی ها بود، یه بخش اسناد و گفتگوها و تصاویر خانم ها بود، بخش سومم یه بررسی جامعه شناسی و روانشناسی راجع به وضعیت زنان و جایگاهشون در موسیقی ایران بود.
تا اونجایی که میدونم ما اطلاعات مدونی از فعالیت‌های زنان در عرصه موسیقی نداریم. با این کمبود چجوری روبرو شدین؟ البته جایی هم خوندم که گویا قصد دارین فعلا نتیجه تحقیقاتتون رو به صورت سال شمار منتشر کنین.
چون که بعد از انقلاب در واقع ما فعالیت رسمی نداشتیم در خصوص حضور زنان در موسیقی ایران. بلکه از این چند سال اخیر در داخل ایران که اونم خیلی کمه، در حد چند تا جشنواره که برگزار شده خیلی محدود و کوچیک و گذرا بوده. بنابراین من مجبور شدم بیشتر این پژوهشم رو به صورت تحقیقات میدانی انجام بدم. بعد در عمل درصد خطا هم به همون نسبت زیاد بود. متاسفانه باید بگم یه تعداد از خانم‌هام که اصلا راضی به همکاری نشدن. در نتیجه من فکر کردم ممکنه اطلاعاتم کامل نباشه. برای همین تصمیم گرفتم خلاصه و چکیده ای از اون بخش‌های مختلفی رو که برای دایره المعارف موسیقی زنان ایران کار کرده بودم به صورت یک سال شمار منتشر کنم که جنبه همگانی داشته باشه.
در دامنه گسترده این تحقیقات میدانی روی چه بخشی از موسیقی زنان ایران متمرکز شدین؟
ببینید من توی این کارم سه ژانر رو روش متمرکز هستم. یک ژانر کسانی که در زمینه موسیقی دستگاهی و سنتی ایران کار کردن، یک ژانر موسیقی فولکلور و ژانر موسیقی کلاسیک جهانی. البته تو همه اینا من حتما به یه افرادی برخورد کردم که حالا ممکنه بیشتر به سمت بخش پاپولار پیش رفتن، ولی مطلقا من توی این تحقیقاتم ژانر به عنوان مثلا موسیقی پاپ رو دنبال نکردم. برداشت من این هستش که پیشینه خیلی بلند مدتی موسیقی پاپ در ایران نداره، در نتیجه خیلی هنوز شاید تثبیت نشده حضور زنان در این زمینه یا کسانی که کار کردن، یا هنوز بازخورد اجتماعیش به اون صورت دیده نشده تا ما بتونیم صلاحیتشون رو تعیین کنیم.
صحبتایی هم که با هم داشتیم به موانعی اشاره کردین که بارها بر سر راهتون قرار گرفت. این موانع چی بود و آیا اصلا تونستین برطرفش کنین؟
بعضی از خانوما هستن که نسبت به حضور عکسشون توی این جور مجموعه ها خیلی حساسیت نشون میدن. من بارها به خانومای برخورد کردم که میتونستم خیلی به سختی بیوگرافی ازشون بگیرم، ولی حاضر نشدن تحت هیچ شرایطی عکس من بدن، برای اینکه گفتن که من هنوز دوست ندارم که عکس من با این فرماتی که شما میخواین چاپ بشه.
اونها دلیل خاصی برای این عدم همکاری با شما داشتن؟
خانومایی که خواننده بودن عموما یا بیشتر کسانی که در زمینه موسیقی کلاسیک کار میکنن. من با شاید حدود مثلا 30 یا 40 خانوم نوازنده پیانو صحبت کردم که هیچ کدوم دوست نداشتن عکسشون با حجاب اسلامی یا با روسری پشت پیانو توی یه همچین منبعی چاپ بشه. چند خانوم دیگه هم هستن که خواننده هستن از قبل از انقلاب. اونا هم گفتن که وقتی که صدای ما ممنوعه، بنابراین من ترجیح میدم که اصلا اسمی از من دیگه نباشه.
دایره المعارف موسیقی زنان نیکو یوسفی مؤلف این کتاب بود که با همکارم محمد زرقامی گفتگو می‌کرد. در همینجا یادآوری می‌کنم آخرین تحولات فرهنگی ایران و جهان را می‌توانید در صفحه اینترنتی ما دنبال کنید. در صفحه مخصوص خبرهای فرهنگی، هفت هنر نام این صفحه است و radiofarda.com آدرس ماست. ماهخانی.com هم آدرس فیلتر شکن روز ما.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
حبیب روشنزاده مفسر ورزشی ما و خبرهای ورزشیش، نگاهش به مطبوعات ورزشی پایان بخش این بخش خبری است.
روزنامه ایران ورزشی مصاحبه صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال را در پایان جلسه این کمیته به چاپ رسانده که درباره مشورت با سلطان پله میگوید من از این جور دروغ پردازی ها لذت نمیبرم، چون آدمی مثل پله اصلا نمیداند تیم ملی فوتبال ایران مربی دارد یا نه. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال مسئله مشورت با الکس فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد انگلیس را در رابطه با انتخاب سرمربی برای فوتبال ایران نیز رد می کند و اظهار می دارد فرگوسن جواب سلام مرا هم نمی دهد. فرگوسن با چه هدفی باید به فدراسیونی که رئیس ندارد مشاوره بدهد؟ سردبیر ورزشی روزنامه اعتماد مقاله‌ای در انتقاد از کم توجهی به جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران به چاپ رسانده می‌نویسد مسابقات جام حذفی در ایران تورنمنت بی سر و صدا است، یک جام مهجور است. اگر در انگلستان جام حذفی سابقه 120 ساله دارد و با آغاز آن روح فوتبال حتی در کوچکترین شهرهای جزیره دمیده می‌شود، در ایران جام حذفی حکم بچه سر راهی را دارد. بخش ورزشی روزنامه سرمایه از حضور احتمالی و سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی دوپینگ خبر می‌دهد و می‌نویسد رشته‌های ورزشی و ورزشکارانی که حضور خود را در المپیک چین قطعی کرده اند باید از همینک منتظر حضور سرزده نمایندگان وادا باشند. این روزنامه می‌افزاید در این زمینه بیشتر حساسیت روی رشته وزنه‌برداری است که سال گذشته 9 نفر از 11 وزنه‌بردار ایرانی دوپینگی معرفی شدند. روزنامه جهان فوتبال که به سایر ورزش‌ها نیز نگاهی دارد، بدون مربی ماندن حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان را در فاصله 9 ماه به المپیک به نقد کشیده و این سخن قهرمان دو المپیک را بازتاب داده که می‌گوید من خودم مربی خودم هستم.
حبیب روشنزاده و نگاهش به رویدادهایی که در مطبوعات ورزشی صبح امروز